بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم این ایام نورانی ماه رجب برای فرد ما ایام پر خیر و برکتی باشه که مهیا بشیم برای ماه ضیافت الهی و آماده بشویم برای درک شب‌های قدر ان شاء الله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم به محضر حاجای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز دارم. واقعیت این است که در پیام‌ها که مطالعه می‌کردم بعضی از عزیزان یه ادبیاتی بسیار زیبا راجع به محبت و لطفی که به برنامه دارن.
الحمدلله.
من همینجا اظهار عجز میکنم که اصلا اون ادبیات رو بلد نیست.
خدا خیلی واقعا
نمیتونیم. خیلی ادبیات های خیلی تعبیرات خیلی زیبا، از همشون تشکر میکنم. جز همین تقدیر زبانی کار دیگه از دست ما ساخته نیست. ایام اعتکاف هم تمام شد، امیدواریم که اعمال همه معتکفین قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. البته تو پیام ها دیدم ادهی قصه خورده بودن که ما این ایام نمیتونیم بریم اعتکاف. خب اعتکاف منحصر به این 3 روز نیست، حداقل اعتکاف 3 روزه. هر 3 روزی در سال امکان اعتکاف هست و در حالات پیامبر گرامی اسلام هست که دهه آخر ماه رمضان معتکف میشدن. من شنیدم بعضی از شهرام اعتکاف ماه رمضان
دهه آخر،
بله سنت پیامبر این بود دهه آخر، حتی اگر یه وقتی دهه آخر در سفر بودند سال دیگه که برمیگشتن قضای اون دهه رم انجام میدادن. انشالله که از همه قبول باشه اونایی هم که نرسیدن تو ماه رمضان موفق بشن
انشالله تعالی. انشالله دوستانی که توفیق اعتکاف پیدا کردن حتما ما با همه بیننده های خوب سمت خدا رو از دعای خیر خودشون فراموش نکرده. این قرار ماست دیگه، یادمون نره. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم، انشالله حال همتون خوب باشه. ببینیم که امروز حاجی حسینی برای ما چه برمقان آوردن. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که جناب شیطی من واقعش مدت ها بود، شما هم اجمالا در جریان بودید که قصد خداحافظی با برنامه داشتم. حالا برنامه خوب میدانن، عزیزانم میدونن کار سنگینی هست، طول هفته ما فکر ما رو مشغول میکنه،
مطالعات جدی و
بله.
پیچیده
بله. و شاید بینندگان عزیزم نمیدونن، خیلی ها تعجب میکنن وقتی سوال میکنن، فکر میکنن ما در قم برنامه رو ضبط میکنیم، در حالی که تقریبا همه کارشناسا از قم به تهران میان، یه روزشون تو رفت آمد. بله حالا این غیر از شب برنامه که ما گویی در یه جلسه دوستان بودم گفتم که ما شبی که برنامه هست اگر 3 ساعت 2 ساعت بتونیم استراحت کنیم بسه. آقای عالی یادشون بخیر که انشالله به زودی در برنامه زیارتشون کنیم، ایشون میفرمودن من شبی نشده تا حالا که شب برنامه خوابیده باشم.
عجب.
اصلا حالا اینا مسائل اشتغالاتش هیچ، ولی خب حالا به هر ترتیب باید با برنامه تا وقتی که انشالله جا به جایی هایی صورت بگیره باشیم. اما واقعش این هفته ها وقتی پیام ها رو خوندم به نظرم یه دلیل خیلی موجهی ما داریم برای جدا شدن از برنامه، و اون این همه فشارهای روحی که انسان در اثر خوندن این پیام‌ها از مشکلات مردم، خدا شاهده آقای شریفی من بدون مبالغه عرض می‌کنم، باور بفرمایید خیلی فشار میاد به انسان وقتی این همه پیام رو می‌خونه. ببینید من برای همین 2 هفته این مجموع پیام‌هایی است که من تک تکش رو خدا شاهده نشستم مطالعه کردم و تمامش گرفتاری‌ها، مشکلات، یا مشکلات مالی هست، یا مشکلات خانوادگی هست، مشکلات اقتصادی هست، مشکلاتی که مردم تو زندگی‌هاشون دارن، تو مسائل روابط
واقعاً جای با نوع ادبیاتی که اینا این پیام رو می‌فرستن، وقتی من هم مطالعه می‌کنم واقعاً آدم به هم می‌ریزه.
من خدا شاهده به نظرم اعتقادم اینه، یعنی این فشار خودش فشار مضاعفی هست. شاید نمیدونم، نمیخوام بگم ما نباید این فشار رو، اما آیا این همه فشار رو ما باید یک جا تحمل کنیم؟ هم فشارهای خانوادگی، هم مشکلات خانوادگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات مالی، روابط زن و شوهر، بحث ازدواج، اونایی که نتونستن ازدواج کنن، اونایی که در ازدواجشون مشکلاتی پیش آمده، به هر ترتیب اینا یه بخشیش برمیگرده به انتظاراتی که توی جامعه دینی باید برآورده بشه و برآورده نشده. واقعا برآورده نشد. البته من همینجا خدمت عزیزان عرض کنم، خدا شاهده گاهی فکر میکنم اگر این پیام ها واقعیت داره وای بر ما، اگر این تعبیراتی که مردم نوشتن، این گرفتاری هایی که مردم نوشتن واقعیت داره وای بر ما. اگر واقعیت نداره که نباید گفت واقعیت داره، ما از نزدیک داریم میبینیم، ملموسه. حالا یه بخشش تو این پیام ها آمده، من حالا یه اشاره میکنم و بعد بحثم رو با همین مضمون ادامه میدم. شاید بینندگان عزیز بپرسن امروز موضوع برنامه چیه. تهیه کننده عزیز برنامه همون جناب آقای روکین فرمودن که موضوع چی زیر نویس کنیم. گفتم من عرض میکنم زیر نویس کنید که پای درد دل بینندگان، حداقل یه بخشیش رو ما منتقل کنیم. من باز عرض میکنم خدا رو شاهد میگیرم که خیلی برای ما سخته، یعنی این همه فشار رو آدم در هر هفته ببینه و کاری هم از دستش ساخته نباشه.
حتی پیام های امیدوار کننده هم داره که همونهای بخشش رو در واقع جبران میکنه.
اگه اونا نبود که آدم باید دق میکرد. من به یه چند موردش اشاره کنم بعد بیام سراغ وظیفه خودمون
که ما چیکار باید بکنیم.
ما درد دل گفتن که کافی نیست. من یه سه چهار موردش اشاره میکنم. یه موردی نوشته که من مادری هستم با 4 بچه بی سر پناه، برای 2,000,000 پول پیش اجاره، اینو همه اینجا نوشتن، من خلاصه کردم معطل نشیم، برای 2,000,000 پول پیش اجاره که نداریم، مجبور شدیم من و بچه هام هر کدام یه ساکی دست گرفتیم، هر کی دنبال یه سرپناه بگرده، دنبال یه کارهایی بریم پیدا بکنیم که کار شبانه روزی باشه، یه گوشه یه دخمه هم بمون بدن شب برای
استراحت.
نوشه من یک زن 40 ساله هستم، شوهر نداره، شوهرش از دست داده،
با چهار تا بچه.
و تو این جامعه یک خانم 40 سال، حالا گرفتاری دیگه که نمیشه من دیگه تو رسانه مطرح نکنم، هر کدوم رفتیم گشتیم کار شبانه روزی پیدا کنیم که یه جوری ساکمون دستمون، حداقل جمعاً که نمیتونه مادر با 4 تا بچهش یه جا زندگی کنه، اینا هر کدوم یه گوشه کناری برای خودشون. یه پیام دیگری نوشته که من دلم برای بچه‌هام میسوزه، هر شب گریه میکنم، کاش بالا دستی‌ها به فکر ما بودن، کاش خدا منو نمی آفرید، کاش گناه نداشت و خودکشی میکردم وقتی وضع بچه‌ها و زندگی ما میبینم. البته خودکشی گناه، این بینندم توجه داره و اون گناه سنگینیه، هیچ وقت راه حل گرفتاری‌ها این حرفا نیست. یه بیننده دیگری باز پیام داده، این عرض کردم از صدهاست، این بسته پیامک‌ها اینجا همراه من هست، نوشته من 5,000,000 برای درمان ناباروریم قرض کردم، با سودی که این رو این پول اومده 5,000,000 شد 28,000,000.
28 میلیون
با تأخیر و جریمه و دیر کرد و اینا شد 28 میلیون. الان اجاره نشین هستم، اون آقایی که ضامن ما شده آمده سراغ من، منم مجبور شدم 1,000,000 دوباره از یه جا پولی قرض کردم به این بدم که بلکه ما رو رها کنه، نمیره، باز شبانه روز نشسته در خانه ما با اینکه خودش وضع مالیش خیلی خوبه. مورد دیگری باز نوشته که زندگی برای من زجرآوره، 5 دختر دم بخت دارم، سنشون رو نوشته، 30 سال، 32 سال، 28 سال، 25 سال، معطلم، فقط به خاطر جهیزیه نمیتونم، هر کسی میاد، هر خواستگاری که میاد مجبورم یه بهانه ای درست کنم. چقدر میشه آدم بهانه بیاره؟ بابا تو 5 تا دختر داری، یکیش مشکل داره، 2 تا آمادگی نداره، 3 تا آمادگی نداره. باز پیامی هست که نوشته من شوهرم زندان، ما بی سرپرستیم، فقط به خاطر 5,000,000 یه جا 5,000,000 بتونم وام بگیرم، گرفتاری شوهرم زندان نجات بده. خب میدونید نمونه این پیام ها فراوانه، من بیش از این دیگه سراغ پیام ها نرم، تلخه، ولی به هر ترتیب جامعه دینی ما باید تو این تلخی ها سهیم باشه، شریک باشه، خبر داشته باشه و دنبال راه حل بگرده.
حالا نکته رو من تذکر بدم، ما واقعا نهاد حمایتی نیستیم که این پیام ها رو برای ما میفرستن، به معنای واقعی کلمه تو با ما درد دل میکنن و این مشکلاتشون رو مطرح.
ولی خدا میدونه آیشه، جدا عرض میکنم، من همینجا صادقانه عرض میکنم، اگر تهیه کننده خوب برنامه واقعا اجازه بدن، نمیدونم، من نمیخوام خدا نکرده وسط راه برنامه رو بی انصافی تنها بگذاریم، ولی خدا میدونه اگه اجازه بدن من امروز خداحافظی بکنم، خیلی برای من واقعا راحت تره.
نه انشالله کمک میکنیم، دست به دست هم که یک راه حلی پیدا بکنیم، انشالله مشکلات هم کم و کمتر بشه، پیام های امیدوار کننده هم بیشتر برسه، که انشالله مرهمی باشه بر این دردها انشالله تعالی. حالا آقای حسینی واقعا بیننده های خوبمون هم قطعا الان متاثر شدن، ما باید چیکار بکنیم؟ یعنی جامعه دینی چه وظیفه‌ای داره؟ فرد ما شاید ما امکانات نداشته باشیم، چگونه میشود این دردها رو کم کرد و از این دست پیام ها رو ما به حداقل برسونیم؟ واقعا
ببینید الان اگر شما یه آماری بگیرید میتونید بپرسید الان چند صد نفر، نمیدونم چند هزار نفر، من آمار دقیق ندارم، افرادی که زندانیان مثلا خودش 10 میلیون،
بله،
زیر 10 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، بفرمایید 20 میلیون، مشکلات تو زندگیشون پیش آمده، همه هم آدم های متقلبی نیستن، اتفاقا اونایی که متقلبند و بدهکاری های کلان دارن اونا کمتر اسیر زندانن. یه آمار بگیرید شما برای مردم بخونید چند نفر الان تو زندان برای 10 میلیون، برای 5 میلیون. البته من تقاضا میکنم الان باز بینندگان عزیز به ما پیام ندن بگن آقا این چند خانواده‌ای که شما گفتید
بگید ما مشکلشون رو حل
میکنیم، این نیست مسئله. هر کسی باید اطراف خودش رو ببینه. چرا ما نگاه نمیکنیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ غلام رضا یزدی رضوان الله علیه، معروف به فقیه خراسانی، یعنی ایشون به بعضی از این پولدارا که میرسیده میگفته من تعجب میکنم شما چطور خوابتون میبره وقتی این همه گرفتاری رو برای مردم میبینی، چطور خوابتون میبره؟ آقای شریعتی شما تصور بکنید، من نمیگم یک سال، نمیگم دو سال، تصور کنید ماها یک شب، یک هفته تو زندان باشیم، زن و فرزندمون تنها باشن، برای که نتونستیم 10 میلیون، 5 میلیون مثلا بدیم به یه طلبکاری. تصور بکنید که من و 4 تا بچه‌هام ساک به دست بگیریم، هر کی دنبال یه کاری بگردیم، توی خونه کار بکنیم. میشه یه مادری از 4 تا بچه‌اش جدا باشه؟ هر